أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خروج از مکه بود بعد از عمره تمتع، که مشهور فرمودن جائز نیست الا لحاجت، و بعد از عروض حاجت هم باید محرم به حج بشه و بعد خارج بشه. صاحب عروه فرمود که ما این رو قبول نداریم. ظاهر این روایاتی که نهی میکنه از خروج از مکه بعد از عمره تمتع، ارشاد است به این که مبادا خارج بشی و حج ازت فوت بشه. حتی خروج از مکه در فرض وثوق به عدم فوت حج مکروه هم نیست. اگر این رو نپذیرید میگیم جمع بین روایات اقتضا میکنه هم کنیم نهی را بر کراهت، چون روایاتی داریم تجویز کرده خروج از مکه را بین عمره تمتع و حج. ما روایاتی رو مطرح میکردیم که مشهور استدلال کرده بودند بر حرمت خروج. روایت اول روایاتی بود مثل صحیحه زراره، صحیحه معاویه ابن عمار، که می فرمود که محتبس بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. اشکالی که شد به این روایات که این روایات متفاهم عرفی ازش حرمت خروج مطلقا نیست، لا یخرج حتی یقضی الحج، مثل این که صاحب خانه به مهمان میگه که تا نهار نخوردی از خانه ما نرو. خب این ظاهرش اینه که یعنی برای نهار بمان، نه اینکه از در بیرون نرو ولو میدانی که میتوانی برای نهار برگردی. این اشکال ظاهرا وارده. بله نداره مخافت ان یفوته الحج. ولی صحبت این که میگه لا یخرج حتی یقضی الحج، یعنی خارج نشود. چرا؟ تا بتواند حج به جا بیاورد. خب حالا اگر من جوری خارج میشوم که منافات با انجام حج نداره، این روایت ظهور نداره در این که من وقتی مطمئنم خروجم منافیه با اتیان حج نیست، این روایت ظهور نداره که بگه حرام است این خروج. مثل این که به زن بگن لا تخرج من بیت زوجها حتی تا یستمتع منها الزوج. حالا اگر زوج اصلا دنبال این حرفا نیست، خب این روایت اگر روایت اینجور بود نهی نمیکرد از خروج، چون غایت نهی از خروج اینه که حتی یستمتع من هز زوج، خروجی را تحریم میکند که منافی استمتاع زوج باشد، کما التزم به سید الخوی قدس سر رو. در مقام بحث فقهی ایشون همین استظهار رو میکنن از روایت که خروج زن از منزل شوهر اگر منافی حق استمتاع شوهر باشد حرام است و در غیر این صورت فتوا به حرمت نمیدن، احتیاط واجب میکنن. خب اینجا همینطور، لا یخرج حتی یقضی الحج، خروجی که منافات با اداء حج داشته باشه منهی ننه، چون میگه خارج نشو تا بتوانی حج به جا بیاوری. این که ما حتی رو حتی زمانیه بگیریم بگیم لا یخرج الا زمان یأتی بالحج، نه ظهور نداره حتی در حتی زمانیه، شاید حتی غائیه است. لا یخرج کی یحج، نه اینکه لا یخرج الا زمان یأتی بالحج، اینا با هم فرق میکنه. بگه لا تخرج من مکه الا ان تأتی بالحج، این با الا تعبیر میشه، میشه زمان غایت برای تحریم خروج، اما حتی ظهور نداره در این مطلب، ممکنه حتی غائیه باشه، یعنی لا یخرج کی یحج. فرق است بین لا یخرج و کی یحج با لا یخرج و الا ان یحج. الا ظهور داره، یعنی زمان، غایت زمانی، خارج نباید بشود از مکه تا زمانی که حج به جا بیاورد. به هر حال سامن. لا یخرج حتی یغزی الحج ممکنه به این معنی باشه که لا یخرج کی یأتی بالحج، نه لا یخرج الا زمان یأتی بالحج، ولذا استدلال به این روایات ناتمامه. اما عرض ما اینه که جناب صاحب عروه صحیحه حماد که دیگه این حرفا رو نداره، در صحیحه حماد اینه الرجل دخل مکه متمتعا قال لا یخرج حتی یقضی الحج فإن عرفت حاجتون فلیخرج محرما بالحج قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة. بعد حضرت فرمود ان رجع في الشهر الذي تمتع فيه دخل بغير احرام و ان رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه رجع باحرام. ببینید این که تعبیر میشه در روایت که لا یخرج حتی یقضی الحج فان عرفت حاجتون فلیخرج محرما بالحج، خب این ذیل قرینه است بر اینکه منهی عن مطلق خروج است ولو میداند که متمکن از انجام حج خواهد شد. چرا؟ بر اینکه ذیلش فرمود حالا اگر حاجتی پیدا کردی اول محرم بشو به حج بعد از مکه برو بیرون، تا وقتی برگشتی اگر نتونستی بیای مکه از همونجا بری عرفات. خب این متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی اینه که اصلا مطلق خروج از مکه نهی داره. اگر باز در این صحیح عماد می‌فرمود لا یخرج حتی یقضی الحج، اینم مبتلا میشد به سرنوشت صحیحه زراره و صحیحه معاویه بن عمار که المتمتع محتبس بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. بله فَإِنْ عَرَوَتْ زَيْلُو ببینید فَإِنْ عَرَوَتْ حَاجَتُنْ اِلَى الطَّائِفْ او اِلَى اُسْفَان او اِلَى ذَاتِ اِرْق او اِلَى الْمَدِينَة او اِلَى الْمَدِينَة نداره خرج محرمن بالحج و دخل ملبیا. خب این زیل حمل بشه بر فرضی که این آقا وثوق نداره، بگیم اگر وثوق نداری خارج نشو از مکه، اگر وثوق نداری از درک حج، اون وقت میگه خارج نشو از مکه، لا یخرج حتی یقضی الحج، اینجور معنا کنیم که اگر وثوق نداری، وثوق نداری به درک حج، اون وقت از مکه خارج نشو. این با ذل نمیسازه، چون در ذل میگه اگر حاجتی داشتی اون وقت مجازی خارج بشی، اونم یک خروجی که مطمئن به برگشت هستی. اگر حاجت داشتی اون وقت مجازی به خروج، اما یک خروجی که وثوق داری به برگشت به مکه، چون محرم میشی به احرام حج و خارج میشی که اگر نتونستی مکه بیای از همونجا بری عرفات اعمال حج رو به جا بیاری. خب این
بله
ببینید چی عرض میکنم. عرض من اینه، اگر نبود این زیل در صحیحه حماد، فقط این بود که الرجل جاء متمتعا فیقول الامام علیه السلام لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. خب ما میگفتیم این معناش این است که محتبس بالحج است، بیش از این ظهور ندارد که باید بماند تا حج را به جا بیاورد. ولی ذیل روایت اینجور داره، فَإِنْ عَرَوَتْ حَاجَتُمْ إِلَى الطَّائِفِ فَلْيَخْرُجْ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ وَيَدْخُلُ مُلَبِّيًا. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر حاجت داشت برای خروج، اون وقت مجاز به خروج، ولیکن باید اول محرم بشه به احرام حج بعد خارج بشه. خب این هم بکنیم این رو بر فرض عدم وثوق، و الا در فرض وثوق چه حاجت داری چه نداری میتوانی بیرون بروی؟ در فرضی که وثوق نداری به ادراک حج و خوف داری از ادراک حج، اون وقت امام میفرماید که در این صورت من میگم در فرض عروض حاجت میتوانی خارج بشی، اونم محرمن بلحج. این عرفیه؟ طبق اجازه بدید، طبق نظر صاحب عرفه باید این صحیح عماد اینجور معنا بشه، باید اینجور معنا کنیم، بگیم خروج از مکه عند الوثوق من ادراک الحج مطلقا جائز است. پس این عرضت حاجتون حمله بر چه فرضی میشه؟ حمله بر فرض خوف فوت حج میشه، که اگر خوف فوت حج داری اون وقت تفصیل هست بین بین عروض حاجت و عدم عروض حاجت. اگر خوف فوت حج داری عند عروض الحاجه جائز است خارج بشی، اونم به شرط اینکه محرم بشی به حج و خارج بشی. این حمل عرفی نیست که ما بگیم این فرضی که عرضت حاجتون میره به طائف عصفان که نزدیک مکه هستن و نوعاً اطمینان به رجوع هست، بگیم این روایت که میگه این عرضت حاجتون الى الطائف او الى عصفان او الى ذات ارق خرج محرمن بالحج، این فرض خوف فوت حج رو میگه، و الا اگر خوف فوت حج نداشتی مطلقا جایز از خروج لحاجت اول غیر حاجه. این حمله بر فرد نادره، چون عروض حاجت الی طائف، اگر انسان حاجتی پیدا کرد بره طائف اونم محرم بشه به احرام حج و بره، این فرض متعارفش اینه که انسان مطمئنه که به مکه برخواهد گشت. در صحیحه حلبی داریم که بره اطراف طائف، انها قریبتون من مکه، اینا نزدیک مکن، اب نداره بره. یعنی چی؟ یعنی اطراف نزدیک مکه آدم بره اطمینان به بازگشتش هست. آخرش اینه مجبور میشه پیاده بیاد از طائف تا مکه، مگه چقدر راهه؟ فرق میکنه تا آدم از مکه بیاد مدینه یا بیاد کوفه، فرق میکنه. روایت میگه انسان از مکه اگر نیاز پیدا کرد بره طائف، صحیح علوی داره که ولا یتجاوز الطائف، حواست جمع باشه از طائف دیگه اون ورتر نرو. انها قریبتون من مکه، طائف نزدیک مکه است. یعنی آدم وقتی طائف میره مطمئن عادتا که میتونه برگرده به مکه. خب حالا که اینجور شد، در صحیح حمادم فرض شده عرضت حاجتون الی طائف او الی عصفان، حاجت پیدا کرد بره طائف و عصفان. یعنی فرض متعارف اینه که انسان اطمینان داره که میتونه برگرده به مکه، مخصوصا که محرم میشه به احرام حج و میره. اگرم دیرم برسه از همونجا میره عرفات، اتفاقاً عرفات در راه طائفه، از طائف مستقیم میاد عرفات، محرم به احرام حج که شده بوده. عادتا وسوق داره این شخص به ادراک حج. خب پس این که ما بیاییم مثل صاحب عروه مشک کنیم، مجبور میشیم این ان عرضت حاجتون الی طائف خرج محرمن بالحج و دخل ملبیان را هم بکنیم بر فرد نادر، هم کنیم بر فرض عدم وسوق به ادراک حج و خوف فوت حج. چون میخواید بگید که اگر خوف فوت حج نبود نیازی به عروض حاجت نیست، مطلقا جایز از خروج. خب این حمله بر فرد نادره. این خلاصه عرض ما که اقوا دلیل ولعل دلیل منحصر بر حرمت خروج از مکه بعد از اعمال عمره تمتع، اذا کان واثقا من ادراک الحج، همین صحیح حماده. ولو وثوق داری به ادراک حج میتونی برگردی، اما حاجت وقتی نداری برای چی میری؟ لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. اگر حاجت داشتی میتونی بری، اونم به شرط وثوق از ادراک حج. پس شرط جواز خروج از مکه دو چیز شد: یک عروض حاجت، دو وثوق به ادراک حج. اگه عروض حاجت شد ولیکن خوف فوت حج هست، آقا از مکه پرواز میکنه میاد تهران، حاجت داره، مجلس فاتحه‌ای تشکیل دادن برای اقوام نزدیک عرفاً، مثلا حاجت هست مثلا. خب اما خوف فوت حج داره، نمیتونه بیاد. شرط یکی عروض حاجت، دیگری وثوق به ادراک حج. خب حالا که اینجور شد و عمده دلیل ما صحیح حماد شد، ببینیم در مقابل صحیح حماد چه روایاتی هست که ما رو از عمل به ظهور صحیح حماد باز بداره. اجازه بدید. یکی مرسله صدوق بود که داره اذا اراد المتمتع الخروج من مکه الى بعض المواضع فلیس له ذلک، لانه مرتبط بالحج الا ان يعلم انه لا يفوته الحج. خب مرسله صدوم میگه خروج متمتع از مکه جائز نیست مگر بداند که حج فوت نمیشه. دلالت این روایت تامه، ولی اولا سندش ضعیفه چون مرسله صدوقه، قال صادقهای صدوق هم به نظر ما اعتبار نداره، و این که مرحوم آقای خویی تو این معجم و رجال الحدیث یه مطلبی فرمودن که راجع به توثیق شیخ طوسی و نجاشی، فرمودن آقا شیخ طوسی میاد راوی 200 سال قبل رو توثیق میکنه، یه وقت اشکال نکنید به ما که این شهادت حسیه نیست. اونجا یه عبارتی داره میگه که چرا احتمال حس هست، یکفی فلحس ان یصل الیه هذا المطلب بواسطه کابر ان کابر و ثقه ان ثقه. همین که این احتمال رو بدیم میتونیم اصالت الحس جاری کنیم. همین که احتمال بدیم شیخ طوسی اجتهاد نکرده وساقت مثلا زراره رو، بلکه وصل الیه وساقت زراره بواسطه کابر ان کابر و ثقه ان ثقه فتجری اصالت الحس. خب اگه این بیان تمام بشه تو مرسلات صدوق هم که جزمی است این بیان میاد دیگه، شاید شیخ صدوق به واسطه ثقه ان ثقه این روایت بهش رسیده و لذا گفته قال الصادق. پس چرا خوی از اون چه که در دراسات گفت در قاعده لازرر عدول کرده؟ در قاعده لازرر دراسات فرموده که مراسیل جزمی صدوق معتبره، بعد عدول کرده. چرا عدول کردید؟ آه شما با این مبناتون در معجم و رجال الحدیث باید قبول میکردین مرسلات جزمیه صدورا. در مصباح الاصول، در کتابهای دیگر که مراسیل صدوق لا اعتبار بها، صریحا میگه ایشون در همین قاعده لازرر در مصباح الاصول هست. خب ما البته قبول نداریم اون مطلب معجم و رجال الحدیث رو. همین که عقلا بدونن واسطه خورده، احتمال این که وسائط ثقن کافی نیست برای عرف. شما بیایید یه آدم ثقه ای هم هستید بگید که مرحوم نائینی اینطور فرمود، ما میدونیم شما مرحوم نائینی رو درک نکردید، واسطه میخوره. واسطه ها کیان؟ الله اعلم. شاید ثقه باشن شاید ثقه نباشن. کی اوغلا اصالت الحس جاری میکنن؟ آقا اوغلا میگن آقا من نمیدونم واسطه ها کیان. خب شاید ایشون اطمینان شخصی پیدا کرده از حرف اونها، شاید مبناش در حجیت خبر فرق میکنه با مبنای ما. ایشون وثوق نوعی رو کافی میدونه، ما میگیم یا وثوق شخصی باید باشه یا راوی ثقه باشه. وثوق نوعی، اطمینان نوعی کافی نیست. اگر راوی ثقه نیست، نوع مردم از این خبر اطمینان پیدا میکنند، ولی من اطمینان پیدا نمیکنم به چه درد میخوره؟ نقل عن القدما که اینا قائل بودند به کفایت وثوق نوعی ولو راوی ثقه نباشد. خب ما اینو قبول نداریم. خب پس این روایت سندن ناتمام. حالا اون مشکل، حالا به قول یه آقای کتاب نوشته گفته حل شدنی نیست، آیه آصف محسنی کتابی دارن در رجال، میگن ما با همه علما بحث کردیم، با آیه صدر بحث کردیم، با آیه سیستانی بحث کردیم، هیچ کدوم حل نکردن این مشکل رو. حالا اون ایشون اینجور ادعا میکنه، فعلا پس بمونه اون مشکل سر جای خودش. خب اما روایت دوم، روایت دوم صحیح حلبیه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة. صاحب عروه گیر داده به این فقره و ما احب ان یخرج منها الا محرما. یه ببینید این فقره دلیل بر اینه که خروج از مکه بعد از عمره تمتع جایزه، منتها مکروهه، چون و ما احب نشون میده این کار مکروهه. جناب صاحب عروه این فقره که قابل استدلال نیست، این فقره مفادش اینه که اگر خارج میشه در فرض جواز خروج، افضل اینه که محرمن خارج بشه. آخرش اینه که کیفیت خروج رو میگه که افضل اینه که محرمن خارج بشه. فوقش این روایت قرینه میشه برای این که در موارد جواز خروج واجب نیست احرام قبل الخروج، افضل احرام قبل الخروج است، اما تعیین نمی کنه که کجاها جائز خروج کجاها جائز نیست، اینو تعیین نمی کنه که. بله ممکنه به کل روایت تمسک بشه بر این که جائز از خروج ان مکه اذا وسق من ادراک الحج. به چه تقریب؟ اجازه به تقریب رو عرض کنم. قبل از اینکه این تقریر رو عرض کنم یه مطلبی از مرحوم آقای صدر نقل کنم. مرحوم آقای صدر به این روایت استدلال میکنه که خروج به اماکن قریبه به مکه جایز است مطلقا، انها قریبتون من مکه، خروج به اماکن بعیده اون مشروط است به عروض حاجت، اما خروج به اماکن غریبه ولو لغیر حاجتن جائزه به خاطر صحیح علوی. انها قریبه من مکه اطلاق داره، جائز از خروج الى الطائف انها قریبه من مکه. العلت تعمم كل ما كان المكان قريبا الى مکه يجوز الخروج الى. ما یه عرضی داریم ابتداعا، اینه که جناب آقای صدر قرب و بعد عرفاً به مناسبت حکم و موضوع خصوصیت نداره. الان ربما مکان بعید هواپیماها هست، میاد جده، از جده پرواز میکنه تهران، همون روزم هم میتونه برگرده، با این هواپیما نشد با یه هواپیمای دیگه، اما ممکنه بره اصفهان ماشین گیرش نیاد چون آباد نیست. قریب و بعید بودن به مکه عرفا نشانگر این مطلبه که اگر مکان دور بود خوف فوت حج هست، ولی اگر مکان قریب بود خوف فوت حج نیست. پس جناب آقای صدر اگر به این روایت شما عمل بکنید، صلاح این بود که بگید یجوز الخروج مع الوسوق من ادراک الحج سواء الى المكان القريب او البعيد. اون زمان مکان اگر بعید بود نوعا وسوق به ادراک حج نبود، چون باید پیاده می اومدن یا با مرکبهای عادی می اومدن، خوف این بود که نرسن به موسم حج. اما الان این حرفا نیست، مطمئن آمریکا هم بره برمیگرده، یه روز میره و یه روز میاد، مشکلی نیست، این متفاهم عرفیه. ولذا حضرت امام تو تعلیقه عروه میگه این صحیح علوی بعید نیست حرف صاحب عروه رو اثبات کنه، که میگه چی؟ میگه عند الوسوق من ادراک الحج یجوز الخروج من مکه ولو من دون حاجتن. ولی آخرش میفرماد ولیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، میشه احتیاط واجب، چون امام تو مناسکشون هم احتیاط واجب میکنن، ولی میگن لا یبعد که این صحیح علوی دلیل باشه بر جواز خروج من مکه مع الوسوق من ادراک الحج مطلقا. انصافش هم همینه، انصافش هم. اما ما میگیم جناب صاحب عروه و حضرت امام صحیحه حلبی رو با صحیح حماد نسبت سنجی کنید ببینید چی در میاد. صحیحه حلبی به طور مطلق میگه یجوز الخروج الى الطائف، اینه دیگه، انها قریبه من مکه. صحیح حماد چی میگه؟ میگه فَإِنْ عَرَضَتْ حَاجَةٌ إِلَى الطَّائِفِ خَرَجَ مُحْرِمًا وَدَخَلَ مُلَبِّيًا بِالْحَجِّ. عید میزنه این عرضت حاجتون، همون طائف، نمیخوام راه دور برم، همون طائف رو صحیحه حلبی که به طور مطلق میگفت این، میگفت تعبیر صحیح حلبی این بود که یخرج و الى الطائف و ما احب ان یخرج منها الا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قریبه من مکه. روایت اینه، بخونم براتون. ان الرجل يتمتع بالعمره الى الحج يريد الخروج الى الطائف قال يهل بالحج من مكه وما احب ان يخرج منها الا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قريبه من مكه. يعني يجوز الخروج الى الطائف مطلقا. اون روایت میگه ان عرضت له حاجتون الى الطائف خرج محرما و دخل ملبيا بالحج، مشروط کرده خروج به طائف را به فرض عروض حاجت. مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه که تقیید بزنیم صحیح علوی را به صحیح حماد، نه اینکه صحیح حماد را حمله بر کراهت کنیم. آقا جمع موضوعی مگه مقدمه بر جمع حکمی نیست؟ شما که قبول دارید جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدمه. ان حالا اجازه بدید، ان عرضت حاجتون الى الطائف خرج محرما، خب این روایت تغییر میده، اون روایتی که میگه که یخرج الى الطائف. بله شما دارید تایید میکنید عرض ما رو، اصلا میفرمایید که صحیح علوی اطلاق نداره نسبت به فرض عدم حاجت. خب این درست نیست، برای اینکه اطلاق داره. ولو یرید الخروج الى الطائف للتفریح الذي لا يعد عرفا حاجه عرفيه، این که حاجت عرفیه نیست، اطلاق داره. این که ما بگیم آدم بی هدف کاری نمیکنه پس این که میره طائف حتما هدفی داره، بله هدف داره، هدف عقلایی هم داره، اما هر هدف عقلایی حاجت عرفیه نیست. پس روایت اطلاق داره، قدر متعقل عروض حاجته. خب عروض حاجت که بود که مسلم جایز خروج، بس در اطلاق صحیح علوی نسبت به فرض عدم عروض حاجت ما میگیم اطلاق داره، قبول، عند عدم عروض حاجت عرفی هم میگه یجوز الخروج، ولی با صحیح حماد تقییدش میزنیم. ما این موارد معتقدیم باید حمل موضوعی، جمع موضوعی کرد، نه اینکه صحیح حماد را حمله بر کراهت خروج بکنیم. چرا؟ من اینکه متعارف و غالب در خروج اینه که خروج لحاجتنه، یعنی اگر ما بیاییم اطلاق صحیح حلبی رو قید بزنیم بگیم عند عروض حاجتن، این از نظر عرفی استهجان نداره، صحیح علوی رو مقید کنیم بگیم عند عروض الحاجه، این اطلاق رو تغییر میزنیم، این عرفی هست و لذا صحیح حماد مقید اطلاق صحیحه حلبی هست. بنده که قبول دارم اطلاق داره. غالب کسی که میاد مکه بین عمره تمتع و حج تمتع میره طائف یه حاجت عرفیه داره، نه ضرورت عرفیه، حاجت عرفیه. نمیگم اطلاق نداره نسبت به عدم حاجت عرفیه، ولیکن این اطلاق قابل تقیید عرفن. خب دلیل دیگری که ممکنه صاحب عروه بیاره بر جواز خروج بدون حاجت، روایت عبدالله قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن رجل قدم مکت متمتعا قال لا یجاوز الطائف و شبهها و شبهها مخافت ان لا یدرک الحج. خب اینم گفته میشه که معیار رو خوف فوت حج قرار داده برای حرمت خروج. پس معلوم میشه حرمت خروج دائم مدار خوف فوت حجه. خب اولا این روایت سندش بحث داره. ما قبلا میگفتیم عبدالله ابن الحسن درست توثیق نداره، اما همیری کثیرن ما از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه در کتاب قلب الاسناد و بعید از خلاف ظاهر است که همیری کتابش رو مملو بکنه از روایات یک انسان ضعیف. به ما اشکال کردن گفتن که خب وهب ابن وهب که اکذب البریه است، این همه همیری در قرب الاسناد میگه که ان وهب ابن وهب. درست هم هست دیگه، زیاد میگه وهب ابن وهب. چجوری میشه این؟ حالا ما یه جوابی اجالتا میدیم و اونه که وهب ابن وهب بعضی ها گفتن که روایاتی که نقل میکنه موثوقه، اکذب البریه بوده، ولی یه تعبیری داره در کتب رجال هست که روایاتها کلها این است که یوسف به صدور حالا چجوری بوده، قرائن چی بوده. اگر این عبارت صحیح باشه که تو کتب رجال هست، بله، حالا یک کسی متهمش کرده که اکذب البریه است. اکذب البریه که بین جن و انس معروف نبوده اکذب البریه است. یکی از رجالیین راجع به وهب ابن وهب گفته اکذب البریه، ولیکن در مقابلم این مطلب است که روایاته کل یوسق بها کلها این تو. حالا بعضی ها احتمال میدن یوسق اشتباه باشه، لا یوسق باشه. حالا ما چه میدونیم، ما این مسئله رو باید بررسی بیشتر بکنیم. اجالتاً رو وهب ابن وهب ما حرفی نمیزنیم، کار نکردیم، ولیکن متهم است که اکذب البریه است. قرب الاسناد زیاد از وهب ابن وهب نقل میکنه. حالا اگر این رو به عنوان اشکال بپذیریم مشکل میشه کار عبدالله ابن الحسن، ولذا ما فعلا راجع به عبدالله ابن الحسن متوقف میشیم، ولو در کتاب در نوشته خواستیم تصحیح کنیم. اکثار روایت اجلا مثل همیری رو ما اماره وساقت عبدالله ابن الحسن میدونستیم، اما حالا این اشکال به ما هست که وهب ابن وهب هست تو کتاب قرب الاسناد، اینو چه میکنی؟ فعلا ما یه جواب ضربتی داریم میدیم، اما خودمون قانع نیستیم به این جواب. ففی وساقت عبدالله ابن الحسن تأملون فعلا. حالا نمیدونیم واقعا طریق بوده آیا به این نسخه، به این که مشتمل بر این روایته، آیا واقعا فقط تو کتاب نسخه عبدالله ابن الحسن شاید بوده، نه در نسخه دیگر. به هر حال حالا اجازه بدید، بله، ولیکن بعیده که سند رو کوتاه بکنه با واسطه های مثل ارسالت که ابو هریره. خیلی بعیده آدم بخواد کوتاه بکنه راهو، بگه با سند کوتاه، اما یه سند مزخرفی که اجزاب البریه در او هست. این چه کوتاه مختصر و مفید خوبه، مختصر مضر که خوب نیست. سند رو کوتاه میکنی اما یه سندی که قابل اعتماد باشه. بران ما قبلا عرض کردم و آی زنجانی دامز الله هم از این طریق توصیق میکردن عبدالله ابن الحسن رو به خاطر اکثار روایت همیاری از او، ولیکن حالا فعلا فی المسئلت تأملون به خاطر این اشکالی که به ما شده تا ببینیم چه میشه. اما اشکال دلالی ما، خب آقا این روایت هم مطلقه، این روایت هم نداره عروض حاجت، این روایت هم داره که اگر خارج شد لا یجاوز الطائفه و شبهها مخافت ان لا یدرک الحج. ما هم که گفتیم کسی که خوف فوت حج داره حتی اند عروض الحاجت العرفیه نباید بیرون بره. اونی که خوف فوت حج نداره میتونه بیرون بره. صحیح حماد میگه به شرط عروض حاجت. پس صحیح حماد میگه به شرط عروض حاجت میتونی بری طائف، به شرط عروض حاجت میتونی بری طائف. این عرضت له حاجتون الى طائف یخرج محرمن بالحج، به شرط عروض حاجت میتونی بری طائف. این روایت به طور مطلق میگه میتونی بری طائف، ولی مواظب باش از طائف اون طرفتن ندی، خوف فوت حج است. خب میگیم روایت حماد گفت که به شرط عروض حاجت قید میزنیم این روایت عبدالله ابن الحسن را، ولذا به نظر ما اقوا قول مشهور هست که قائل شدن به حرمت خروج از مکه اذا لم یکن هناک حاجتون عرفیه، و ما هم به این مطلب مشهور ملتزم میشیم. کلام واقع میشه در این مطلب که آیا نهی از خروج از مکه عند عدم الحاجت العرفیه نهی تکلیفی او نهی ارشادی. یعنی چه نهی ارشادی؟ یعنی مرحوم آقای داماد آقای زنجانی میگن نهی لا یخرج نهی ارشادی است، ارشاد است به فساد حج تمتع. کسی که آل من آمدن خارج بشه از مکه ولو همون روز برگرده، یک ساعت میره عرفات حاجت عرفیه هم نداره، همون روز برمیگرده، میگن چون تو عالم عامد بودی عمره تمتعت باطل است. چون روایت میگه لا یخرج حتی یقضی الحج، یعنی خروج در اثناء عمره تمتع مبطل عمره تمتع است عند عدم عروض الحاجه. البته صحیح حماد گفت فان جهله، حالا اگر از روی جهل خارج شد اون وقت تفصیل داد امام بین رجوع در همون ماه عمره تمتع و یا رجوع در ماه دیگر. اما کسی که ان علم فخرج اطلاق لا یخرج میگه عمره تمتع باطل است. تأمل بفرمایید انشاءالله فردا.